أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولوا ومن أعضائهم نتبرأوا إلى الله. أعزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا بإياكم من الطالبين لثاره عليه السلام. ایام سوگ و ماتم مخصوصاً دوره ماه صفر را به پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن اسرت و شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم. هفته دفاع مقدس را ارج می‌نهیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. به همه شما که در مسیر قرآن و عصرت تلاش و کوشش میکنید پاداش دنیا و آخرت مرحمت کنم. بحث های ما در طی این سالها درباره شرح نهج البلاغه بود. بعد از شرح خطبه ها و نامه ها به کلمات حکیمانه اون حضرت رسیدیم. شماره بحثی که امروز مطرح است کلمه 74 و 75 است. بارها به عرضتون رسید، اگر کسی بخواهد اهل تحقیق باشد جمع آوری سید رضی کافی نیست، چون فرصتی نداشتن که همه این کلمات نورانی اون حضرت اعم از خطبه ها، خطابه ها، نامه ها، توصیه ها، ادعیه و مانند اون را جمع کنند. لذا بسیاری از خطبه هایی که سید رضی رضوان الله در نهج البلاغه بود میبینید دو سطر است، سه سطر است، نه آغازش معلوم است نه انجامش معلوم است، خطبه ای که نه اولش معلوم است نه آخرش معلوم است. خطبه تقریبا 10 صفحه است، به ایشون 1 صفحه نقل کرد. این برای یک محقق هرگز نمیتواند سند باشد. ائمه علیهم السلام ما را طرزی تربیت کردند که بتوانیم وقتی به بارگاه رفیع ایشون رسیدیم بعد از عرض ادب در خوندن زیارت جامعه در حضور ایشون به اینها عرض کنیم اینی محققون لما حققتون و مبتلون لما ابتلتون. گرچه مقام والای اونها احدی بود دسترسی ندارد، هم در بیانات نورانی پیغمبر هم در بیانات نورانی حضرت امیر سلام الله علیه و آمده است لا یغاص بهم احد. فرمود کسی با اهل بیت قابل قیاس نیست، اما اونقدر هست که به ما گفتن اهل تحقیق باشید. ما وقتی به حرم اینها رسیدیم بگیم اینی محققون لما حققتون و مبتلون، یعنی من یک پژوهشگر محققم. اونم وقتی مثلا به حرم امام رضا رسیدیم به امام رضا عرض کنیم من محققم، خب این باید انسان دستش باز باشد دیگه، تا در خدمت کل قرآن نباشد، در خدمت کل روایات نباشد، اینا رو جمع آوری نکند چجور میتواند به امام رضا عرض کند من به عنوان یه محقق آمدم به حضور شما؟ این مقام هست برای ما، اینطور نیست که ما گفتن به اینجا نمیرسید. در زیارت جامعه به ما گفتن بخوانید اینا رو، یعنی میتوانید برسید به جایی که به امام رضا بگید من به عنوان یک محقق و پژوهشگر اسلامی به شما عرض بکنم. اینه. خب سید رضی دستش باز نبود که همه خطبه ها را بیاورد. الان این دو جمله که امروز نقل میکنیم مربوط به دو کلام مفصل و مبسوط چند صفحه‌ای است. خب اگر کلامی نه صدرش معلوم باشه نه ذیلش معلوم باشه، چگونه یک محقق پژوهشگر میتواند بار او شرح کند و نظر بدهد و تفسیر کند؟ جمله اولی که ایشون نقل کردم به عنوان 74مین کلمه این است که نفس المرء خطاه الى اجله، یعنی هر نفسی که انسان برمی‌دارد یک گام به قبر نزدیکتر می شود. مستحضرید ما یک قدم داریم و یک گام، فاصله بین پاشنه تا پنجه این قسمت رو میگن قدم، این یک قدم، اونم قدم دوم، فاصله بین دو قدم رو میگن گام. یک گام که حالا نیم متر یا بیشتر از نیم متر است، فاصله دو قدم است. این پای اول یعنی از پاشنه تا سرانگشت رو میگن قدم، این پای دوم از پاشنه تا سرانگشت رو میگن قدم. کسی که راه میرود اول این پا را میگذارد میشه قدم، دوم اون پا را میگذارد میشه قدم، فاصله این دو قدم رو میگن گام. میگن در تربیت نفس یک قدم بر خویشتن نه وان دیگر در کوی دوست. اگر ما روی هوس پا گذاشتیم، پای دوم تو بهشته. یک قدم نه یعنی یک گام، یک قدم بر خویشتن نه رو هوس، پای راست را بذار رو هوس، پای دوم تو بهشته. یک قدم بر خویشتن نه وان دیگر در کوی دوست. اما این بیان نورانی است، دمید که باید نفس المرء خطاهو، یعنی انسان وقتی نفس میکشد یک گام نه یک قدم، یک گام حالا نیم متر است یا کمتر به قبر نزدیکتر میشود. خب حالا اگر هر نفسی که ما میکشیم به هر نفس به قبر نزدیکتر میشویم، باید چیزی بگیریم دیگه. عمری را که میدیم اگر چیزی نگیریم میشه قبر. نه اینی که در قرآن سوره است به نام سوره تقابون که یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابون، که اون روز قبر افراد روشن میشود. کسی که یک گام عمر بدهد و یک گام علم نگیرد، این میشه مقبون. حضرت فرمود شما با خبر باشید که نفس المرء خطاه الی الموت، هر کسی که نفس میزند یک گام به مرگ نزدیکتر میشود. حالا این بیانی که حضرت در اینجا به عنوان یک جمله نورانی ذکر شد، در کتاب شریف تمام نهج البلاغه در یک کلام مفصل این بیان آمده است. در وصف دنیا به ترغیب به این که مبادا از این قده بدخیم آسیب ببینید، کلمات نورانی دارند که به عنوان وصیت به فرزندش بیان می‌فرماید. پنج ورق از این کتاب مفصل این وصیت داد. یک گوشه از این کتاب پنج ورقی یعنی 10 صفحه‌ای را سید رضی انتخاب کرده، آمده گفته نفس المرء. خب قبلش چیه بعدش چیه، حضرت در چه زمینه گفته؟ حالا فرموده به این که این یک گامی که برمیدارید به مرگ میدهید، خب چی باید بگیرید، چیها چی کار کردن، اونا از نفس چیار کردن، این دیگه توش نیستید. خب اگر کسی بخواد با نهج البلاغه کار کند، بعد به حرم مشرف بشه و بگه اینی محققون لمحققون، شدنی نیست. لذا بر هر محققی، هر طلبی لازم است در کنار قرآن کریم این کتاب شریف تمام نهج البلاغه، تمام نهج البلاغه یعنی تمام نهج البلاغه نه نهج البلاغه، این کتاب تمام نهج البلاغه که عده زیادی تلاش و کوشش کردن شرق و غرب رو گشتن تا همه مسانید و اسناد و مدارک رو پیدا کنند، این خطبه رو که 10 صفحه است اول آخرش بگن. ما 2 تا عامل داریم برای فهم متون، یکی از سباق، یکی از سیاق. سباق همین است که تو کتابای اصول مستحضرید که بهش میگن تبادر، ما ینسبق الی الذهن. سیاق یعنی بررسی قبل و بعد. خب خطبه ای که نه اولش معلومه نه آخرش معلومه، سیاق که ندارد، سباق هم آسیب میبیند. و یک جمله از یک وصیت نامه رسمی 10 صفحه‌ای چگونه یک محقق میتواند در باره کلمات نورانی از ضمیر کار کند؟ این است که عده‌ای باید البته این کار را بکنند، این کتاب شریف را چاپ بکنند، تصحیح بکنند، تسهیل بکنند و در اختیار قرار بدن که دیگران بتوانند تهیه کنند. در این وصیت 10 صفحه‌ای یکی از جمله هایی که حضرت دارد این است که نفس المرء خطاه الی اجله، هر نفسی آدم برمی دارد یک قدم به قبر نزدیکتر می شود. حالا این که به قبر نزدیکتر می شود نمیخواد فقط دستور یأس بدهد که انسان ناامید بشود. یاد مرگ عامل پویایی است، چون اولین چیزی که بعد از مرگ از انسان سوال میکنن عمرک فی ما افنیت، همین چی کار کردی، چی آوردی. اولین سوالی که از انسان مردت میپرسن بعد از این مراسم رسمی عمرک فی ما افنیت، چی آوردی. بهترین کار این است که انسان یک تحقیق بکند در جهان، یه معلومی داشته باشد حی لا یموت. این معلوم علم را حی لا یموت میکند، عالم را هم حی لا یموت میکند. چطور وجود مبارکی هستم میفرمود العلماء و باغون ما بقیت در. الان ما میگیم ارسطو این چنین گفته، افلاطون این چنین گفته، این مال چند هزار سال بعد میگیم بو علی چنین گفته، فارابی چنین گفته، ابو ریحان چنین گفته، یا در مسائل نقلی شیخ مفید چنین فرموده، مرحوم صدوق چنین فرموده، شیخ طوسی چنین فرموده. این هست دیگه، اگر نباشن که دیگه کلمات اینا مطرح نیست که. انسان با همون علم زنده است. وقتی علم زنده است که معلوم زنده باشد. اگر معلوم زنده باشد علم را حی میگویند. علم حی انسان را زنده می کند. عالم به علم زنده است و علم به معلوم. حالا اگر ما زمین شناس بودیم آغاز و انجام این علم زمین شناسی را گذاشتیم کنار، چی آفرید، برای چی آفرید مطرح نشه. زمین این چنین است، حرکت وضعی دارد، حرکت انتقالی دارد، معدن دارد، دریا دارد، بل این لاشه علم. اما کی آفرید، برای چی آفرید، هو الاول و الاخر رو باید گذاشت. اگر این نباشد این علم لاشه است. این معلوم مرده علم مرده داره، علم مرده هم عالم مرده داره. یه بیان نورانی که قبلا تو همین نهج البلاغه بحث شد، حضرت فرمود به این که بعضی ها جنازه عمودی هن بعد میشن افقی، یعنی ایستاده راه می رود یه جنازه است، شما خیال نکنید او زنده است. حالا ایستاده است که یه جنازه است عمودی، بعدم بگو لا اله الا الله میشه جنازه افقی. فرمود از صورت و صورت و انسانن و القلب و قلب حیوانن و ذالک میت الاحیا، این برای نورانی حضرت دیگه. فرمود این تو زنده ها راه میره ولی مرده است، ولی که چیزی برای گفتن ندارد که. معلوم او لاشه است. اگر معلوم لاشه بود علم لاشه است، عالم میشه لاشه دیگه. عالم به وسیله علم زنده است. ارزش علم به وسیله معلوم است. معلوم لاشه علم لاشه دارد و عالم لاشه. پس صورت او صورت و انسانه و القلب و قلب حیوانه و ذالک میت الاحیا. برای این علما که حضرت نمی فرمود العلماء باقون ماقیت دهر، اون معلومی که هو الاول و الاخر را دارد، چی آفرید، برای چی آفرید، این آغاز و انجامی معلوم درش هست، این معلوم زنده است، این معلوم زنده علم را زنده میکنه، این علم زنده عالم را زنده میکنه، میشه حی لایموت. اگر فرمود العلماء و باقون ما بقیت ده، قبلا تحلیل کرد که عالم بالعلم زنده است، علم بالمعلوم زنده است، معلومی که آغاز دارد و انجام دارد زنده است، اما اگر لاشش در دانشگاه یا غیر دانشگاه تدریس بشود، این لاشه خودش بیروحه، چه می شود بعد چه خواهد شد یه سوال بی جوابی است. اما وقتی این اول و آخر دارد میاد این زمین زنده است. تو روایات ما کم نیست روایاتی که میگوید که این زمین زنده است، در قیامت شهادت میدهد، به شکایت میکند، عرض میکند فرون همسایه که اهل مسجد بود مسجد نمی آمد، فرون کس اهل مسجد بود مسجد می آید. زمین از کسی که همسایه مسجد است و مسجدی نیست شکایت میکند. خب هم درک میکنن دیگر. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ توسی را. در ذیل کریمه و ان منها لما یهبط من خشیت الله، اونجا این حدیث نورانی را از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تعدی اصلا نقل میکنن که حضرت محمود یه سنگی قبل از نبوت هر وقت مرا میدید سلام میکرد، و اینی لعرفه الان، الان من میشناسم اون سنگ رو. چیزی نیست که تو عالم نفهمد، چیزی نیست تو عالم نبیند، چیزی نیست تو عالم شهادت ندهد. ما با زنده ها کار داریم. اگر معاذ الله معلوم ما لاشه مرده باشد بگیم زمین این چنین است، این چنین میشود، این چنین میگردد، اما کی اون کار رو کرد؟ هو الذی خلق الارض کذا نباشه، لتعمل و عمل صالح نباشه، این معلوم لاشه است. تو بحث های دیگه هم همینطور است. تو حوزه ممکن است کسی با هو الاول و الاخر معاذ الله معنوس نباشد، یه معلوم لاشه نصیبش بشود، قهرن این علمم لاشه است و عالمشم لاشه است. حضرت که دارد نفس المرء خطاه و الى عجله هشدار میدهد که اگر شما هر روز یه چیزی یاد نگیرید مغبونید. خود حضرت اونطوری که نقل شده است این است که فرمود لا بور کلی یومون که جلست و فیه مجلسا لم ازدد فیه من العلم شیئا. اینا در قوس سعود بالاخره رب زدنی رب زندی حرف هم است دیگه، رب زندی علما. در قوس نزول از اون جهت که خلق اولاً صادر اولاً یا ظاهر اولاً همه چیز رو به اذن الله بلدن، اما در قوس صعود که بالا می روند باید هر روز یه چیز یاد بگیرن. این بیان نورانی از حسنوی نقش است. روزی که من چیزی یاد نگیرم برای من مبارک نیست. لا بورک لی یومن که لم ازدد فیه من العلم. بعد با اینکه از اون جهت که از قوس نزول بالا می آید سلونی قبلا تفقدونی شعار رسمی اوست که احدی همچه حرفی نزده، با یک شهامت و با یک جرأتی هر چه می خواهید از من بپرسید. سلونی قبلا تفقدونی، همونطور که شهادت رزمی و حماسی داشت شهادت بزمی و علمی هم داشت. خیلی این حرف بلنده، سلونی قبل ان تفقدونی، از عرش تا فرش هر چی میخواید بپرسید. اما به لحاظ قوس صعود همون روزی که من چیز یاد نگیرم برای من مبارک نیست. این جمله اول بود، یعنی جمله 74 نهج البلاغه بود که در اون خطبه نورانی با این وضع آمده. اما کلمه نورانی دیگر که 75 است این است، فرمود کل معدود منقض و کل متوقع آت. در اون تمام نهج البلاغه بازتر از این و وسیع تر از این آمده و اون در این بیان نورانی حضرت است که خیلی مفصل. اون در کلام 35 حضرت است، اون هم تقریبا 6 صفحه است یک جمله کوتاه نصف سطری را از این 6 صفحهشون انتخاب کردن و نقل کردن. فرمود کل معدود منقسم و کل سرور منقزن و کل جمع الى شتات و کل متوقع آت و کل آت غریب و کل غریب دان. این کلمات آهنگین منسجم که هر کدام میتواند صغرا باشد برای کبرای دیگه و قیاس مرکب باشد به چند تا نتیجه بدهد، همه اینها کنار رفت، فقط همین یک جمله‌شون نقل کردن که کل معدود منقضی. میفهمید هر چیزی که قابل شماره است، بعضی از امور قابل شماره نیست، یا برای اینکه اصلا کم نیست، کمیت نیست، عدد نیست. مثل معارف، معارف نه کیلی هن، نه وزنی هن، نه ممسوح هن، نه معدود. یه چیزهای مادی را انسان یا با کیل یا با وزن یا با مصر یا با مساحت ها و دماسنج ها میسنجد، اما علم را انسان میخواد بسنجد، ادب و احترام را میخواد بسنجد، عفاف و حجاب را میخواد بسنجد. اینا امر مادی نیست قابل سنجش باشه. فرمود هرچه که قابل سنجش هست پایانی دارد و خواهد آمد، هرچه که معدود هست، کل و معدودن اول ناقص میشه بعد تمام میشه. در نهج البلاغه آمده است کل معدودن منقص، اما این مقدمه قبلیش که کل معدودن منقص و کل منقصن منقص، این دیگه نیست. هر چیزی که قابل شمارش است اول کم میشه بعد منقضی میشه. اگر چیزی قابل شمارش بود تمام شدنی است، اما چیزی که نه زمان دارد نه زمین، نه کم متصل دارد بشه هندسه، نه کم منفصل دارد بشه حساب، این قابل ارزش نیست، این ثابت است. نه اینکه ساکن باشد تا انسان خیال کند اینو خسته میشن، اگر یه چیزی ساکن باشد در دراز مدت خسته می شود و فرسوده، اما اگر چیزی بالاتر از حرکت و سکون باشد، زمان و زمین نداشته باشد، عدد و ممسوح و معدود نداشته باشد، ثابت باشد و ساکن، این دهرم که بگذرد هیچ اثری در او ندارد، او با گذشت زمان حرکت نمی کند تا آسیب ببیند. علم این طور است، معرفت این طور است، عقیده این طور است، روح این طور است، ما این طوری. بله بدن که تحت افق زمان است این آسیب میبینه، میپرسه خب دوباره ذات اقدس الهی یاد بکنه، اما روح این طور نیست، روح ثابت است. و اگر روح ثابت است چه بهتر که ما او را با ثابتات مزین کنیم، با ابدیت مزین کنیم، به غیر ابدی نیندیشیم. هرگز خود را با یه موجود عادی و مادی نسنجیم و به حساب نیاوریم. ما یه موجود ثابت و ابدی هستیم، باید ابدی بیندیشیم و کارهای ابدی بکنیم و کارهای ابدی با رنگ و ریا و امثال ذلک هماهنگ نیست. اون چه خالص است ابدی است و میماند. امیدواریم ذات اقدس اله به همه ما توفیق بدهد که به معارف اهل بیت آشنا بشویم، کارهای ابدی بکنیم تا با شهدای من پیوند ناگسستنی داشته باشیم و این نظام را به دست صاحب اصلیش وجود مبارک ولیعصر بسپاریم. من مجددا مقدم همه شما را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنم به فرد شما اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت است مرحمت کند. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور فرما. خسرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان. امنیت مملکت، امانت مملکت، آسایش مملکت، آرامش مملکت، اقتصاد مملکت، ازدواج جوانها، برطرف شدن قده بدخیل، طلاق و همه نعمتهای الهی را بر این ملت ارزانی بدار. ادعیه همه را مستجاب بفرما. آبروی همه را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. ما را لحظه به غیر خودت واگذار مفرما. ما را به خود ما واگذار مفرما. کفالت امور ما را به عهده خود بگیر. این ادعیه را در حق همه علاقمندان به قرآن و اعتراض مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم.